بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نظریات عده‌ای از متفکرین و محققین علمای امامیه را نقل می کردیم که معتقد هستند علم نزد عرف عام و نوع عقلای بشر به معنای یقین مطرح در کتاب برهان نیست که احتمال خلاف اصلا داده نشود، بلکه مراد از علم نزد عرف عام و عقلای بشر همون چیزی است که تعبیر میکنن از آن به از ظن القوی یا ظن اطمینانی یا علم عرفی، یا لنا تعابیر مختلف هست. یعنی احتمال خلاف داده میشود از نظر عقل دقی، عقل ریاضی و عقل فلسفی، ولی به آن احتمال اعتنا نمی شود که اصلا توجهی ندارن عرف عام. اگرم احیانا التفات و توجه پیدا بکنن اعتنا ندارن، یعنی اون رو به هیچ می گیرن کل عدم. این رو داشتیم نقل می کردیم که عده‌ای از علمای امامی این رو بیان کردن، یک. و نکته دوم هم این که حالا بعضی از همین مجموعه از علما فرمودن که اون علمی هم که در شرع مطلوب هست نسبت به احکام شرعی یا معارف دینی، اون علمی هم که مطلوب است و لازم است اینه، یعنی اون کف علم، اونی که باید مکلف نسبت به تکالیف دینیش علم داشته باشد، که طلب العلم مثلا فریضتون، اون علم هم همین علم مراده. پس دو تا مدعا است. مدعای اول این است که معنای علم، حقیقت علم یا معنای علم نزد عرف عام و عقلا این است که در منطق به آن زن، البته زن قوی گفته می شود. و مطلب دوم این که مطلوب، یعنی اون چیزی که لازمه، که میگیم مطلوبه یعنی اون حداقل لازم که یتوقف و امتثال و اطاعت و انقیاد نسبت به احکام شرعیه، یتوقف علیه، اونی که یتوقف علیه الاطاعت و تسلیم و الانقیاد و فی الشریعه، همین علمه. یعنی اگر این علم حاصل شد، انقیاد و اطاعتی که بر آن مترتب بشود پذیرفته است، یعنی حجت به عبارتی. حالا البته درجه بالاترش مطلوبیتش اون وقت می شود رجحان، یعنی برای کسی که بتواند اون درجه بالاتر را کسب بکنه کمال و مزیت و فضیلت حساب میشه. و اون مقدار لازم که امتثال در گروه آن است اینه. این در واقع اون بحثی که ما داریم تعقیب میکنیم. این علمایی که نام میبریم دو دسته هستن. یک دسته فقط مطلب اول را بیان کرده اند، یک دسته اونها مطلب دوم را هم متعرض شدن. این مد نظر شریفتون باشه. عده ای از آنها فقط اون بحث اول را که در واقع بحث کبروی است که العلم عند العقلا و عرف العام اینه معناش، معنای علم اینه. و بحث دوم هم این است که اونی که در شریعت به عنوان علم طلب آن لازم هست برای شناخت احکام دین و امتثال نسبت به احکام دین، هم همین علم مطلوبه و لازمه. یعنی حالا اینا دو گروه هم دیگه، بعضیا فقط مطلب اول را بیان کردن، بعضیا هر دو مطلب را.
ما اگه در تحریم یا ناشوشه خب زن فرق شما بسید فرمودید که فرمان به باطل بوده زن فرقی میشه فایده نداره.
باطل بوده. چون بطلان مظنون یا بطلان معتقد اونجا معلومه. جایی محل بحث است که بطلانش معلوم نیست، یعنی دلیل نداریم که بر این مطلب این فعله یا این اعتقاد باطله. اونجایی که ما دلیل داریم که اعتقاد به امر باطل هست، حالا چه در اعتقادات باشه چه در احکام فرعیه باشه، اون دیگه حالا ولی یقین هم داشته باشه، یقین 120% مثلا فایده ای ندارد که. نه، حالا یه جاهایی ما حقانیت را نمیدانیم، اون جاهایی که حقانیت را میدانیم که خب دیگه مشخصه، ولی اگر حقانیت را حالا نمیدانیم میخوایم از ادله نقلیه به دست بیاریم، اینجا چی کار باید بکنیم؟ از این ادله نقلیه مثلا میشود به علم برسیم یا نه؟ بس اینه دیگه، آیا میتوانیم به علم برسیم یا نمیتوانیم به علم برسیم؟ بله، اما حالا آیه و حدیث داریم، میتونیم به اون آیه و حدیث استناد بکنیم، به ظاهر آیه یا به یک روایت، روایت واحد مدلولش، و بگیم بله ما درست میگیم. چرا ما درست میگیم؟ چون پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون چی؟ مولا. این حدیث من حیث السند مثلا درسته و من حیث الدلاله هم ظهور دارد مولا در چه چیز؟ در اولا به تصرف. میتونیم این را بگیم، یعنی این اعتقاد را مستند بکنیم. یا مثلا ما میگیم که اولل امر باید معصوم باشه، اون میگن لازم نیست معصوم باشه. خب ما چطور استدلال میکنیم؟ میگیم آیه فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم. خب سند این قطعی است، دلالتش صریح نیست، اما استظهار میکنیم به سیاق، قرینه سیاق استظهار میکنیم، یا به اطلاق امر به اطاعت. این دو تاست دیگه، اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر و سیاق که عهد شده از بر رسول، از این استفاده میکنیم که اولی الامر مثل پیغمبر معصومه، نه صریح هست نه دلیل عقلی است، فعلا آیه داریم استدلال میکنیم. آیا این استدلال ما به این آیه شریفه برای اینکه اعتقاد پیدا بکنیم، یعنی معتقد باشیم که امام یا ولی امر اولی الامر که جانشین پیغمبران معصومن درسته یا نه؟ یه عقیده هست دیگه، از این آیه استفاده می‌کنم. اون دیگه خب اونو باید بریم بحث استدلالی عقلی کنیم. فعلا سخن در اینه که آیا میتوانیم ما به آیات و روایات استدلال بکنیم، استظهار کنیم، و این استظهارها که در احکام فرعیه حجت است، ظهور کلام، ظهور آیه، ظهور روایت در احکام فرعیه حجته با این پیش فرض، آیا در اعتقادات هم حجته یا نه؟ یا نه فایده ای نداره این؟ یعنی اگر ما به این آیه استدلال بکنیم تا یک دلیل عقلی قطعی نداشته باشیم نمیتوانیم اعتقاد پیدا کنیم که ولی امر اولی الامر باید معصوم باشن. ما بس در اینه دیگه. بله. آره. حالا ما هم داریم همین رو بررسی میکنیم. متشابهات نمیشه. نه در احکام. حالا به هر حال نگاه کنید موضوع بحث رو گم نکنیم. اصل عنوان بحث ما چی بود؟ اون به اصطلاح سرفصل ما این بود که آیا الحجت فی اصول الفقه، اون حجتی که در اصول الفقه مطرح شده و فقها اون را در احکام فرعیه اون را معتبر میدونن، یعنی حجت قبول هست، آیا در عقاید هم هست یا نه؟ بحث اینه دیگه. حالا یکی از اون حجت های در اصول الفقه چی هست گفتیم، اصلا بحث یقین هم مطرح نیست دیگه، اینا تکرار که نیاز که نیست تکرار کنم که موضوع این بود دیگه. در اصول الفقه یکی به یقین و قطع میگن حجت، میگن حجتش ذاتی است، جعل نمیخواد، اعتبار نمیخواد، به خودی خود حجت است. این قطعا بحث درش نیست که یعنی القطع او کما اینکه هو حجتون فی الفروع حجتون فی الاصول، این اصلا محل کلام نیست، اختلافی هم وجود نداره. الان بحث این است که آیا اون حجتی که مربوط به امارات است و ظنون است، که حجت اصولی بیشتر متمرکز روی این قسمت هست، آیا این الامارات و ظنون که در اصول الفقه میگوین اینا ظنونن، مثل خبر واحد، مثل ظواهر قرآن یا ظواهر روایات، آیا اینا که اعتبار داره اونجا، این در فروع اعتبار داره، اختلافی نیست، اخباریین که قطعا میدونن، اصولیین هم میگن اعتبار داره، این در واقع اشکالی و اختلاف وجود نداره، حتی اهل سنت ها کذا، آیا اینا در اعتقادات هم معتبره یا نه؟ گفته مشهور علما میگن نه، مشهور رأی مشهور نستش که این الامارات و ظنون در باب اعتقادات نه اینو اعتباری نداره، ما در باب اعتقادات باید یقین داشته باشیم، قطع و یقین اعتبار داره، این مشهوره. ولی عده‌ای از علمای امامیه، از متأخرین معاصرین قبول کردن که نخیر، اگر اون ظنی که حاصل میشه تو مقیده، نه مطلق الظن، از ظن القویه، اون ظن قوی که عرف و عقلا بهش علم اطلاق میکنن، ولو نزد اهل منطق فلسفه و ریاضیات به این علم نگوین، بگوین ظن است. مثلا 90% 95% رجحان داره، ولی 10% 5% هم احتمال خلاف را یا میدهد یا متوجهش بکنیم بهش تنبه بده، میگه آره اینقدر احتمال من دوری احتمال نمی کنه. مثلا اینجوری، حالا درصد که من میگم شما بگید 90، مثلا 98%، هرچی مخواید بفرمایید، بحث اون صغروی میشه. این عده از علما گفتیم دو گروه هن، نه که ما داریم نقل میکنیم کلامشون را. یک عده گفتن که علم اندل اغلا، یعنی اغلا وقتی میگن علم، کلمه علم رو به کار میبرن، همونیست که در منطق میگن از زن منطق، از زن القوی، اطمینانی، اونی که سکون و نفس میاره، ولو برای ریاضیدان، برای فیلسوف که دقت بیشتری تو مسائل داره، میگن نه من سکون و نفس پیدا نکردم، بید دقت فرمودید، ولی این میگن که اغلا اینجوری هن، عرف عامه اینجوریه. خب حالا آیا همین مقدار علم العرفی، اطمینان العقلایی معتبر است در حوزه شرعیات؟ خب در فقهیات و عملیات بله، آیا در اعتقادیات، شرعیات، این اعتقادیات هم مورد اعتبار هست؟ اینجا خود اینا دو گروه هست، یک عده میگن بله در اینجا هم اعتبار داره، یک عده میگن نه در این اعتقادیات، این فقط در فروع اعتبار داره، این علم است اونجا و در اینجا نه. دو گروه هستند اینا که داریم ما نقل میکنیم کلامشون را، جمع‌بندی میکنیم، بعد خودمونم بحث میکنیم انشاءالله. گفتیم که باید ادله دو قول رو هم بررسی کنیم دیگه، اینایی که استدلال میکنن که بله، اونایی که میگن نه، ببین دلیلشون چی هست، رو باید بررسی کرد. یکی از این بزرگواران مرحوم علامه شبر، سید عبدالله شبر، متوفای 1242 هجری قمری، ابتدا کتابی دارد ایشون به نام حق الیقین فی معرفت اصول دین، دو جلده، بسیار کتاب خوبی هم هست، قابل استفاده است. روش ایشون عقلی و نقلی است، البته نقلیش بیشتر، روش ایشون در این کتاب عقلی و نقلیه، نقلیش بیشتره. مثلا فیض، مرحوم فیض در علم الیقین غالب قریب به اتفاق روشش نقلیه، بحثای استدلالای عقلی کمتر داره، ولی ایشان مباحث عقلیش هم پررنگه، البته اون سبقه، اون کفه نقلیش میشه گفت بازم بیشتره، توجه فرمودی، میشه گفت روششون تلفیقیه در علم کلام، روش تلفیق از عقل و نقل با مثلا یک نوع در واقع توجه بیشتری به اون جانب نقل، که آیات زیاد نقل میکنه، روایات زیاد نقل میکنه، ولی بحث عقلی هم داره. ایشون در بحث ایمان، که حقیقت ایمان چی هست، مال عراق و اینا بوده، من دقیقا نمیدونم، حالا کربلا بوده زار. بله، علما رو نقل میکنند دیدگاهشون را که گفتن یقین شرط اول میفهمد که در بحث ایمان اکثریت و بلکه ادعای اجماع شده که باید یقین باشه در ایمانیات، نه در عملیات، در ایمانیات اعتقادیات یقین شرط، و ظن قوی کافی نیست. ابتدا این رو نقل کردن. خب اونایی که گفتن کافی نیست به چه استدلال کردن؟ به آیات و روایات ناهی از ظن. گفتن اینا نهی از ظن کرده، اطلاق داره، چه قوی باشه چه ضعیف باشه رد میکنه. قدر متیقن از این آیات ناهی، روایات ناهی هم چی از عقاید است، چون اون ادله‌ای که ظن خاص رو حجت میکنه فروع و احکام رو خارج میکنه، اون دلیل داریم. اگر بنا باشد عقاید رو هم خارج کنیم دیگه چیزی نمیمونه که. راجع بفرمایید، یعنی اونا استدلال کرد، استدلال های اون طرف مخالف همینه، میگه بالاخره آیات و روایات ناهی از ظن داریم، یک اطلاق هم دارد، اما از اینکه این ظن قوی باشه یا نباشه، این دو. ظن مربوط به احکام عملیه و فروع به ادله حجیت ظنون خاص مثل خبر واحد و ظواهر کتاب و سنت، این خارج میشه. چه مقدارش خارج میشه؟ قدر متیقن، اونی که مربوط به احکام عملیه است. ولی اگر بگیم نه دیگه این عقاید هم مشمول اینها نیست، سر این آیات و روایات ناهی از ظن بی کلاه میمانه. یعنی که نه قصد چی نهی کرده؟ این آیات و روایات که نهی از تبعیت از ظن میکنه و میگوید ظن لا یغن الحق شیئا، وقتی تخصیص خورد به اون ادله حجیت ظنون خاص در احکام عملیه، اگر بخوایم عقاید رو هم خارج کنیم دیگه چیزی باقی نمیمونه که. پس قدر متیقن از آیات و روایات ناهیه میشود از ظن و فعل اعتقادات دینیه، اطلاقش هم قوی و ضعیف و همه رو میگیره. اینا رو ایشون نقل کرده جناب سید عبدالله شبر. بعد میفرمایند که ولی این استدلال ها تمام نیست. نقد میکنه این استدلال را. چجوری نقد میکنه؟ حق الیقین جلد دو صفحه 571. نقد ایشون به این استدلال این است که میفرمایند علم از نظر شرع، علمی که شرع مقدس میگه علم داشته باشید، همانطوری که سید مرتضی در کتاب از ذریعه که کتاب اصول الفقه است، چاپ شده است، دیده لابده یا تحقیق شده است، دانشگاه تهران تحقیق کرده، در دو جلد چاپ شده، میگه اون علم اونطوری که جناب سید مرتضی در کتاب از ذریعه بیان فرموده است، علم مطلوب اندر شرع چیه؟ اونیست که موجب سکون نفس باشه. تاجه فهمیدی؟ اون به اصطلاح معرفتی که مفید اطمینان و سکون نفسه، که نفس آرام میگیره. این که نفس آرام میگیره ظن قوی هم شامل میشه، یعنی اون ظن قویی که احتمال خلافش ضعیفه یا اصلا التفات نداره به او، یا اگر هم التفات داره اعتنا نداره، به هیچ میگیره، این سکون نفس داره. میگه این علم عند الشریعه کما ذکره او سید مرتضی شامل این ظن قوی که محل بحث ماست می شود. بله. و اون ظنی که ازش نهی شده است چی است؟ شما گفتید که اگر ما این کار رو بخوایم بکنیم، اون آیات روایات ناهی از ظن پس چی براش می مانه؟ میگوید مراد از اونها اون ظنیه که درجهش از این پایین تره، یعنی به مرز یا به حد سکون و نفس نمی رسه. توجه فرمودی؟ اینجور نیست که اون آیات روایات هم سهمی نداشته باشن از این از ظن المنهی عنه میمانه. پس در واقع ما قائل میشیم طبق فرمایششون از ظن علا قسمین، ظنون که مفید سکون نفس است هازا هو العلم. یعنی که نه اون بدیم به بیان دیگر اون روایاتی که میگوید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا ان یتبعون الا الظن ان هم لا یخرسون، امثال این آیات شریفه، اونی که اندل اغلا و عرف العام زنست را شامل میشه. نه اونی که عند المنطقیین و ریاضیین و فلاسفه. عرف عام به اینا دیگه ظن نمیگه، علم میدانه. دقیق فرمودید. وقتی که علم میدانه تخصصا از آیات ناهی از ظن خارجه. دقیق داری که چی هست مسئله؟ یعنی آیات و روایات مخاطبش کیا هستند؟ مخاطب عرف عامه. عرف عام میگوید این علم است، میگه انا اقول هذا علم از ظن القوی الاطمینانی المفید للسکون نفس علم عند العرف العام. آیه میگوید ظن لا یغنی من الحق شیئا، هذا ليس بظن. به عبارت اخرى این که میگیم ظن قوی، ما این که اسمش میگیم ظن القوی طبق اون اصطلاح اهل منطق و فلسفه و اینا هست، و الا دیگه اندل عرف دیگه این اصلا ظن نیست، این اصلا ظن نیست، این علم دیگه. پس ظن چی هست اندل عقلا؟ اندل عرف العام ها اونجاییه که سکون و نفس نداشته باشه، یعنی به این مرز نمیرسه. حالا مثلا فرض کنید 70%، حالا ما بعد از عرف البته این حالا کم کم میکردن مشکله، چون آماری میشه، علم آماره دیگه، که بخوام این کیفیات را تو مقوله کمیت داریم، چون علوم انسانیه دیگه، علوم طبیعی نیستش که، علوم انسانیه. یعنی میگیم عقلا چی میگن؟ مردم شناسی، انسان شناسی، علم انسانیه. این میشه آمار. اون دیگه نیاز به یک آمار دقیق داره که ما بگیم مثلا بگیم چند درصد شدن، بریم بررسی کنیم عرفهای مختلف ها، عرف و عقلا نه متشرعه ها، همه این یک آمار خیلی دقیق قوی بی‌طرفی میخواد، یک کسی این کار رو بکنه تا بتونه اون درصد رو در بیاره از قشر خانوم ها، آقا ها، جوان ها، شاید مثلا پیر ها، همه این اقشار مختلف، طبقات مختلف در جوامع مختلف، آسیایی، اروپایی، اقیانوسیه، آمریکا، مسلمان، غیر مسلمان، تا اون وقت بگوید بله ما اصلا از فرض کنیم که 5 میلیارد مثلا جمعیت چه مقدار آمار گرفتیم، این 90% گفتن که ما علم داریم. اینجوری ها این کمی دقیق بخواییم بکنیم دیگه همجورا نمیشه حرف بزنیم، نیاز به علم خودش، این علم بسیار پیچیده‌ایه، علم آماره. این هم تا حالا میبینید گاهی آمارها مختلف میشه، توی تورم چه مقداره، نمیدونم کاهش چقدره، گرانی چقدره، چند درصد طرفدار زیدن، چند درصد طرفدار عمرن، دیده دیگه اینا خیلی اون آمارهای علیه السلام اونچنانی نیست، جهت‌دار معمولا. خب دیگه حالا تورم هست، چون هر چیزی که اذا تجاوز حده انقلب الی ضده، دیگه این طبق این قاعده میشه، اگر یک شیء از حدش دیگه بگذاره به ضدش تبدیل میشه دیگه، از این باب اگه بگیم آره تورم نداره. خب نگاه کنید، حالا به یک بیان من فهم شما را ببخشید قطع کردم، از شبهد که آیات شریفی قرآن مثلا دو بخش میشه، یک بخش آیاتی است که ظن مذمت شده و رد شده، یه دست آیاتی داریم که نه رد نشده، مثلا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم قالوا کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یه دسته آیات اینجوری داریم، دقت فرمایید. اون ظن در اون آیات که اعتبار پیدا کرده همون ظن اطمینانیه که عند العقلا علم حساب میشه، ولی اون جاهایی که نهی کرده اون ظنیه که اطمینانی نیست یا دلیل معتبر اصلا نداره. حالا بعدن انشاءالله فعلا من دارم اقوال را نقل میکنم که اون ظنی که در قرآن کریم نهی شده، این حالا یک بیانه که لا که حدش این است که به مرتبه سکون و نفس نمیرسه، اما حالا از کجا حاصل شده، اصلا دلیل داره یا همینجورا میگه که آبای ما گفتن ما هم میگیم مثلا، یا بدون این که استدلالی بکنه که کسی به من گفته، همینجورا میگه به ذهنم رسیده، این هم یعنی خودش اصلا طریقش اشکال داره، یعنی این دوتا مطلب میشه، طریق و حصول ظن عقلایی نیست مردود از عند العقلا، یا اون ظن حاصل ولو طریقم طریق داره ولی قوی نیست، ضعیفه، یعنی به حد سکون و نفس نمیرسه. در کل الموردین اگر چنانچه طریق اشکال داره ولو بلغ الى الیقین، الطریق و معیوب عند العقلا ولو بلغ الى الیقین، این باطله، این را میگه این ظن در واقع، این به اعتبار طریقش، یا نه طریقش اشکال نداره، کامل نیست که به مرز اون ظن اطمینانی نوعی برسه. اینا اون جاهایی که آیات شریفه اینا رو چیکار کرده؟ رد کرده. پس اون وقت ما یه جنبندی میکنیم که در قرآن کریم کاربردش دو جوره. آره، ما خود این علمه مرادف میشن، بله، این در به لحاظ کاربردی اون از ظن القوی المفید لسکون نفس، اون در واقع به عبارت اخرى علم عند العقلا، یعنی مثل انسان و بشر مثلا میشه، دو تا مفهوم میشه، یک بار معنایی داره. اونی که یفید و سکون نفس من طریق معتبر عقلایی، به عبارت اخرى ما هو العلم، ما یفید و سکون نفس ولی به شرطها و شروطها، من طریق معتبر عند العقلا، به قدر فرمودید. اگر چنین چیزی باشه اون وقتی میشه بعد علم، حالا ولو گاهی تعبیر به ظنم شده باشه. این خودش یه بحثیه که چرا قرآن کریم در مواردی به جای اینکه کلمه علم به کار ببره، ولو اینکه مشخص است که علمه، و قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، نه اینکه اینا گمان میکنن معاد هست و شک دارن، نه میدونن معاد هست، اونایی که در واقع قال الذين يعلمون انهم ملاقو ربهم قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، اون گروه اصحاب تالوتن دیگه، سپاهیان تالوت، اکثرشون گول خوردند و فریب خوردند و کم آوردند، به عبارتی از امتحان بیرون نیامدن، درسته؟ ولی اون عده قلیل که آب نخوردن، تشنه بودن، خیلی هم تشنه بودن، ولی جناب طالوت امتحانشون کرد، فرمود از آب که رد میشید حق ندارید آب بخورید. خب یه عده زیادی گفتن آخه این دیگه چه دستوری، این چه فرماندهیه، تشنه که هستیم، میخوایم با دشمنم که بجنگیم، الانم که تو آب داریم رد میشیم، خالی یه کف آبم بخوریم چطور میشه؟ خوردن. اینا هم نا بودن که دیگه کم آوردن در مبارزه، ولی این قده ای که موندن گفتن کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیر باذن الله، پیروزم شدن. اینا درسای قرآنه که یعنی به تعبیر، حالا یه چیزی بگم ضرب المثل عرفی است که میگه درخت گردکان با این بزرگی درخت خربزه الله اکبر، قسم بودیم. حالا اینا اونایی هستن که یظنون انهم ملاقو ربهم، علم داشتن، منتها علم مراتب داره. اگر این علم فتیلش بره بالا یعنی علم الیقین بشود عین الیقین بشود حق الیقین، اون دیگه معرکه میکنه. یعنی این علم الیقینش این است، ما ظن که به اون مثلا مرتبه بالاترش، این را تعبیر کرده است قرآن به جای اینکه بگوید که علم درجه پایین، از این علم درجه پایین گفته از یظنونه، یعنی کنه مثل اونایی که ظن قوی دارند، اون ظن اطمینانی، این علم هم ظن اطمینانی است، یعنی ظن به معنای شک و تردید و اینا نیستشان، علم خلاصه همون علمی که عقلا دیگه توجه دارن بهش اعتنام کن. یکی از جهاتی که این آیات شریفه تعبیر به ظن، البته این تعبیر دیگر هم داره ها، مثلا مرحوم ملا صدرا فرموده است که علت این که قرآن کریم اینجور جاها کلمه ظن به کار برده، میخواد بفرماید که در دنیا تا هستیم علم دنیا نسبت به علم آخرت کذن به نسبت علل علم است، یعنی یه بیان ایشان که این در این عالم ما علم هامون فعلا علم است، اما اون معاینه که قیامت معاینه است، اون عین الیقین و حق الیقینه، اگه با اونا بسنجی این یحسب ظنن، ایشان هم اینجور میگه وجه این که تعبیر شده از به ظن، یعنی میخواد اینا بفهماند که انسان ها توجه داشته باشن که اون علم خیلی ناب اعلا کلا لو تعلمون علم الیقین و طرفان نجی جهنم ثم لترونها عین الیقین. ایشون هم اینجور تعبیر کرده که وجه این که اطلاق شده، این هم یک بیانه، حالا شاید بیانه دیگر هم باشه، باید اینا رو در جای خودش رجوع کرد. یعنی اطمینان نداشتند؟ نه اطمینان داشتن یا نه؟ اطمینان داشتن به این که خدای متعال رو روی قیامتی هست، معادی هست، آدم شهید بشه پیش خدا زنده میمانه، چیز داره، رزق داره، به این معناست دیگه. و قال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، بحث لقاء الله. بله کشته شدن، نه اینکه نفله شدن، کشته شدن یعنی لقاء الله. بله کشته شدن مقدمه است، منتها یه نفله میشیم، کسی که معتقد به معاد نیست کشته میشیم، نفله میشیم کسی معتقد به معاده. با این جهان بینیشون نگاه کنید، میدونم کشته شدن که اون طرف مقابل هم هاکزا دیگه، همه احتمال دارن کشته بشن دیگه، جنگ دیگه، جنگ که حلوا خیر نمیکنن، بالاخره در جنگ کشته میشه. بحث این است که این کشته می شود آیا لقاء الله داره یا نفله میشه از بین میره. نه اینا کانو یظنونه که لقاء الله پشت سر اینه، اگرم کشته شدن شهید شدن از بین نمیرن. با این اعتقادشون رفتم به میدان و پیروز شد. یعنی در واقع چون حق را به ما نمیده، مثلا وجهش این است که این حق را نمیدن، بعید نیست حالا روش تأمل بیشتری بفرمایید اگر خواستید، یه نگاهی به تفاصیل هم بکنید، مجموع البیان المیزان جایی ببینید از این چیزی استفاده کردن، نکته تنبه خوبی است که جناب عالی داد. ما آدرس رو هم به ما بدید، دیروز یه چیزی دادید من یادم رفت. آره نه بنویسید، آخه شما اینجور به من میگید، من یه سر دارم هزار سودای سوال از من میپرسن، حواسم پرت میشه، بعد دیشب هرچی فکر کردم که شما کجا رو به من گفتی کلی هم وقت گذاشتم پیدا نکردم، آدرس شما رو نداشتم که ازتون بپرسم. بنویسید دیگه، دو خط کلمه بنویسید، مثلا بهار و الانوار جلد فلان موضوعش دقیقاً کجا هست که من بتونم پیدا کنم این راه. اینجور آدرس دادن شما من تو ذهنم نمون، واقعا کمی در دلم از شما دلخور شدم، گفتم آخری بنده خدا رفته مراجعه کرده، خب یه جوری به من بگید من اینا پیدا کنم مطالعه کنم. حالا بس اینا یادداشت کنید بعد به من بگید.
همین خودش قرآن زمینو در دو مورد استعمال کرده، خودش دلیل داره اینکه اون آیات ناهی از
ذکر
مطلقا
نهی نمی‌کنه. حالا دیگه اصلا صبر کنید تا به تدریج بریم جلو، آرام آرام داریم اقوال رو نقل می‌کنیم و ضمن این اقوال سخنی گفته میشه برای توضیح مطلب، ان شاء الله مفید بعد جنبندیم. خب پس عبارت جناب شبرم این شد، آدرسش هم که دادیم تمام. شخصیت بعدی که میخوایم کلامش رو نقل بکنیم مفصل تر هم هست نسبت به کلام جناب شبر، مرحوم ملا احمد نراقیه که در جلسه قبل یک یادی ازشون کردیم، متوفای 1245، یعنی جناب شبر 42 بود، ایشان 45، قرن 13. عبارت ایشون رو هم من یادداشت کردم، اگر خسته نمیشید بخونم بعد جنبندی بکنم یه مقداری عبارتشون رو، از کتاب عوائد الایام. حالا اون چاپی که من دارم اون چاپای قدیمیه، اینا علال قاعده جدیدن چاپ شده باشه، من ندارم دیگه، از قدیم که داشتم از همون استفاده میکنم. اونی که بنده دارم کتاب عوائد الایام 153 هست، حالا نمیدونم این شاید عوائد عائده ها عین عائده یعنی فایده، عوائد یعنی فوائد نتایج، الایام یعنی روزگار، یعنی چیزهایی که ایشان در خلال عمر علمیش به اینا رسیده. کتاب بسیار زبده ایه، لذا آدرس میده، مثلا میگه ما این مطلب را در فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب گفته ایم، خلاصه اساره اش را اینجا میگیم. این یه کتاب اینجوری هست که کتاب قشنگی. میفرماید که عائدتون، یه خودش یک عائده است، یک فایده است. ان الانسان به این معنی ان العلم الذی، عبارت از اینجا شروع میشه، ان العلم الذی هو الحجه فی الشرعیات، من غیر احتیاج الى دلیل و برهان، که خودش اون علمی که حجته و دیگه دلیل نمیخواد برای حجیتش، برهان نمیخواد و در شریعت حجت است، اون چه علمی است؟ چون مستحضرم دوستان دیگه از زنو برهان میخواد که حجت باشه، درسته؟ اون دلیل میخواد که حجت باشه، ولی علم اصطلاحاً میگن حجیتش دیگه به خودشه، نیاز به دلیل بر حجیت نداره. اون کدام علمه؟ پس یک مسئله ای هست عند العلماء که العلم حجتون به ذاته، دلیل و برهان نمیخواد برای حجیتش. حالا اون علمی که حجتون بلا دلیل و برهان در امور شرعی حجیت داره چه علمی است؟ هو العلم العادی و هو الذی لا یلتفت اهل العرف و معظم الناس الى احتمال خلافه. اون علمی که حجیتش دلیل نمیخواد، برهان نمیخواد، یعنی خودش حجته چون علمه، که علما همه قبول دارن دیگه که میگن العلم القطع یا العلم حجتون به ذاته، این علم عادی است که لا یلتفت معظم الناس و اهل العرف الى احتمال خلافه. لا ما لم يحتمل خلافه اصلا، این اون علمی نیست که اصلا احتمال خلاف درش داده نشود. او لم يجوز العقل خلافه، یا اگر به عقل رجوع کنیم، اون عقل دقیق ریاضی، بگیم نه باید هیچ احتمال خلاف داده نشود، او مراد نیست. او عد خلافه محالا عقلیا، یا اون احتمال خلافش را محال عقلی بدانیم. این حالا عبارات اونها شتا هست دیگه، ستاش یه چیزی دارم بیان میکنه. و ذلک، حالا دلیل شما چی هست که اون علمی که حجت هست فی شرعیات بلا دلیل ولا برهانن، این علم مراده؟ به چه دلیل رو میگید؟ جناب مولا احمد نراقی میفرماید و ذلک لان مطلوب الشارع و مقصود الله سبحانه و حججه الوسائط علیهم السلام من العباد، برای اینکه مطلوب شارع و مقصود خدای متعال و پیغمبر اکرم و حجج وسائط یعنی ائمه، مقصود و مطلوب اونا از عباد چی است؟ هو الاطاعت و تسلیم و الانقیاد، این را از عباد میخوان به تسلیم باشن، منقاد باشن، مطیع باشن. و تجنب عن المخالفه و العصیان، که با مولای خودشون یعنی با شارع مقدس مخالفت نکنن، عنایت فرمودید. و هذه المنات فی امتثال الاحکام و ایتمار ایتمار یعنی پذیرفتن امر و ایتمار الاوامر و اجتناب عن النواهی و سوای الاخر. پس چه فرمودن تا اینجا؟ ایشان ادعا کردن که اون علمی که بدون دلیل و برهان حجیت دارد به شرعیات، علم عادی عرفی عند معظم الناس. دلیل شما بر این مطلب چیه؟ میگه اون که شارع میخواد چیه مگه از عباد؟ شارع از عباد امتثال میخواد نسبت به دستورات شرعیه. این دیگه توضیح نداده، اینجا یه چیزی مثلا میخواد که این علم عرفی عادی شرطی به صدا به عنوان شرط و اون مبنا و شالوده امتثال کافیه. یعنی اگر آدم بخواد امتثال بکنه، انقیاد داشته باشه و تسلیم باشه، باید چه داشته باشه؟ باید علم داشته باشه دیگه. بدونه این علم این رو تأمین میکنه. یعنی این علمی که عقلا میگن علم داریم، خب وقتی که علم دارن چه میشن؟ بعد وقتی به یک حکم مولا علم داشته باشه، انقیاد، این شرط انقیاد حاصله، جبری نیست. یعنی علم که شرط لازم هست برای اینکه آدم نسبت به تکلیف آگاه بشه و زمینه انقیاد حاصل بشود، این علم رو تضمین میکنه. اینا توضیح ندادن، این کلمه رو بنده دارم اضافه میکنم که مشون اینه. خب یعنی علم دیگه، در زن نمیدانن ایشان، میفهمن این علمه. و شارع مقدس هم که فرموده از علم ما میخواهیم، این مراد از علم همینه. اگر زن قوی باشه، حالا ما اون اصطلاح زن قوی، اونی که عرف خلاصه علم بدانه، اصطلاح میگیریم به اون ظن القوی الاطمئنانی، اون عبارت دیگرشه. ایشون دیگه از این کلمه ظن به کار نبرده، گفته است اون علمی که معتبر است به شرعیات، دلیل و برهان نمیخواد برای حجیتش، این علم است که عرف علم میدانه، ولو احتمال خلاف داشته باشد لا یلتفت الیه، لا یعتنی به، نه اونی که احتمال خلافش محال باشه که بشود اون یقین اصطلاحا بالمعنى الاخص در کتاب البرهان که اینجور میگن. خب الا ترا، این الا ترا که میفرماید دو تا مطلب رو میخواد بگه. یک مطلبش این است که میگه شما به عقلا رجوع کنید، حالا ایشون ادعا میکنه میگه از اول، یعنی از اول که میگه، میدونی از کجا میگه؟ اون اولی که ایشون بررسی نکرده است که از اول زندگی بشر الی یومنا هذا، که ظاهرا بر این مبنا که انسان ها به لحاظ نوعی وقتی ما در زمان خودمون دیدیم اصناف مختلف، اصناف و اصناف مختلفی که جنسیت درش دخالت نداره، ایمان و کفر و اینا دخالت نداره، حضری بودن، غیر حضری بودن، مدنی بودن، نمیدونم چه، اینا دخالت نداره. وقتی فهمیدیم دخالت نداره، نشان میداد که انسان ها هر جا که بوده باشن فی ای زمان مکان همینجوره. چیه انسان ها چکار میکنن؟ میگوید در محاوره، در گفتمان، در محاوره به اونی که از ظواهر الفاظ استفاده میشه بعد میگن علم پیدا کردیم. یعنی وقتی دو نفر دیگه با هم دیگه صحبت میکنن، یه مطلبی رو به هم منتقل میکنه، ولی صریح نباشه، بر اساس اون اصالت الحقیقه، یعنی میگن بله همینا اراده کرده، ولو احتمال مجاز مثلا درش راه داشته باشه، تا دلیلی نباشه، یعنی قرینه‌ای بر این که اون معنای ظاهری را اراده نکرده، میگن بله ما علم داریم، یعنی اخذ میکنن به این مدلول ظاهری یک و میگن میدونیم، میدونیم فلانی چه گفت، فلانی چه خواست. این الا ترا ان بناء الناس من بدل العالم، من بدل العالم الى هذا الزمان على اعتبار الحقائق في الالفاظ والجريان على طريقه تكلم الناس ويعدونه من المعلومات. یعنی اونی که یستفاد و یحصل از این گفتمان ها و این الفاظ اینا حاصل میشه، ولی همش که صریح که نیست، بعضیاش بر اساس عمومه، بعضیاش بر اطلاق اصالت الحقیقه است، ایناست دیگه، اینا علم میدانن، یعنی عقلا اینا رو علم میدانن. و یزمون مخالفن، یعنی اگر کسی مخالف این انجام داد او رو مذمت میکنن، یعنی اگر از این مدلول مثلا صرف نظر کرد، اعتنا نکرد، او رو مذمت میکنن. ما انه ليس الحاصل من الا العلم العادي، اونی که از این گفتمان ها و از این محاوره ها حاصل میشه چیه؟ علم عادیه، بله علم العادی. این یک شاهد. و ايضا المستعمل فيه العلم عند الناس والمتبادر منه عند اطلاق عند اطلاقاتهم، یعنی مردم وقتی میگن علم داریم، علم داریم، اینجا بحث این بود که در گفتمانها چی استفاده میکنن از این الفاظ، این یه بحثی بود که میگه آقا من میدانم، میگم منم میدانم، جناب عالی میدانی، او میداند، ما میدانیم، شما میدانید، ایشان میدانند، همین حالا صرف کنیم اینها رو دیگه، من تو او، ما شما ایشان، من میدانم، تو میدانی، او میداند، ما میدانیم، شما میدانید، ایشان میدانند. وقتی میگم میدانم، ایشان میگن المتبادر منه عند اطلاقاتهم هو ذلک المعنا، ای معنا مراده که میگن میدانیم، یعنی چی؟ ای ما لا یعتنی لا یعتنا الی احتمال خلافه. وقتی میگن ما میدونیم، ما این لفظ علم رو به کار میبرن، این مرادشونه، یعنی نه اینکه اصلا احتمال خلاف مطلقا نمیاد، یعنی به این اعتنا نمی کنن. و یستهجنون من یلتفت الیه، و اگر کسی به اون احتمال خلاف بها بده، استهجان، یعنی اونا مستهجن میشمارن. فیکون و حقیقتن فی، خب از اتهای عارفی چی فرمودن ایشان؟ از کجون قاعده میخواد استفاده کنه؟ توادر باری کلمان، یعنی میخواد بگوید توادر علامت حقیقته. پس لفظ علم اندل عرف العام همین معناشه، غیر از این دقیقی نمیخواد. یعنی یعنی شما اگه بخواید بگویی یه جایی یه آقایی گفته است علم، ولی مرادش اون نیست که اصلا احتمال خلاف ندهد، شما باید دلیل بیاری برای این. عند الاطلاق یتبادر من لفظ العلم عند العقلا همینی که احتمال خلافش ضعیف هست و لا یعتنا بهی. این شد دو تا مطلب ها. نه این دلیل او نیست. ببین حضرت آقای قهرمانی این دلیل او نیست، این علا ترا را برای اون نیورده. حالا یکم ببینید عبارت پردازی های گلپایگانیه نیست. من بخوام اینا بنویسم خب طبعا اینو میبرم عقب میبرم. این در هم ریخته دیگه، اینی که عالم محققی بوده ریخته. یکی که ادعاش این است که اندل عرف علم معناش چیه، اینو باید جدا کرد. دو اندشر علم چیه، اندشر علم مراد چیه است. این دو تا مطلبه. اون اولی که ایشان گفت اندشر را فرمود، دلیلش هم جدا ذکر. دلیلش چه بود؟ دلیلش چه بود آیه حسنی؟ دلیلش چه بود؟ همین بود دیگه. گفت اونی که اشعار مقدس از اونجا مقاد این است که تسلیم باشن، منقاد باشن. بزرگوار اون گفتم خدمت شما لاکن شما یه مقداری بعضی وقتا هم تو خلصه نرید ها. این خلصات گاهی اینجا ما اینجا علم عرفان نمیگیم، عرفان عملی سلوکی ها اینا بحث کلام است و بحث هزاحت نم باید حواست اینجا باشه. اینجا یه ذره اگه برید تو خلصه تمام میشه کار. بعد همین تو همین ضمیر خداگاه ما، فعلا اون ضمیر ناخداگاه ما به درد عرفان میخوره، به درد ما نمیخوره. بس کردم ببخشید حالا اوقاتتون تقریبا نشه یه موقع ها. خدا حفظ کنه حضرت استاد آیت الله عظما سبحانی سر کلاس با ما بالاخره از شوخی ها اینجوری میکرد، شوخی هایی که حال ما رو گاهی میگرفت، گاهی بالاخره تنبه میداد، ما هم دستش میبوسیدیم، ارادت داشتیم، حالا هم داریم تا آخر. و من علمنی حرفن فقط سیرنی چی عبدا. بله ایشان یه وقت میفرمود یه چیزی به ما میگفت، به کسی میگفت، بعد میگفت ولا تنظر الی به چشم خشمن فانی من اقل البندگان. این شعر رو میخوند، گفت یعنی یه موقع نازرده نشی، ناراحت نشی، حالا من اینجور گفتم به حضرت عالی، ببخشید ها، ارادت داریم خدمت. اونجا من یک نکته عرض کردم که نفرموده ایشان، ولی جاش هست که این رو هم گفته بشه، شاید به وضوحش چیز کرده، واگذار کرده، که شارع مقدس مقصودش امتثال و انقیاد و اطاعت و اینا هست، درسته، از احکام شرعیه، و این علم، همین علم عرفی کفایت میکنه برای این انقیاد و امتثال، چون مخاطب این تکالیف کیا هستن؟ عرفن دیگه. عرفن میگه ما میدانیم برای امتثال چی لازم هست؟ علم لازمه. یعنی اول آدم باید حکم شارع را بدونه تا زمینه برای تسلیم انقیاد حاصل بشه. او شرط الامتثال و الانقیاد که علم است، این محققه. چجور اشکال؟ این نگفتیم این را که بحث این نیست که فهم مطرح قرض اینه، یعنی باید ما تسلیم اگه نشیم که به کمال نمیرسیم، که بدانیم عمل نکنیم چه فایده ای داره. و من الناس من ازله الله علی علمن. نه، امتثال لازم است برای اینکه ما به کمال برسیم، درسته؟ شرط الامتثال چی از علم است؟ اون کدام علم است که این شرط را تحقق میبخشد؟ میفهمند علم عادی. چرا؟ برای خاطر اینکه مخاطب این تکالیف همین متعارف الناس هست، و این متعارف الناس میگن ما علم داریم. وقتی که علم داشته باشن شرط تسلیم انقیاد دیگه حاصله. حالا از کجا میگید که عرف و عقلای مردم اینا را علم میدانند که ولو احتمال خلافش هم داده بشود ولی لایعتنا میگن علمه؟ دو تا شاهد آورده. این که بعد در پاراگراف بعدی استدلال فرموده برای این نیست که فی شریعت العلم هازا اندل عرف، علم به این معناست. یکی تبادره، یکی هم عرض شد که این محاوره و گفتگو و ایناست. مثل این که وقت گذشت، ایشون چون یک ولحاصلی داره، اون نکته ای که فاضل نجف آبادی دیروز فهمیدن که بالاخره این آقایون بس زن را چجوری معنا میکنن، تو این ولحاصل یک جنبندی قشنگی کرده که اگر مثلا یک دقیقه حالا من خلاصش رو بگم تو ذهنتون نمونه، اگه لازم شد فردای باشم، فردا که دیگه تا فردای درسی، یعنی که ایشان میفهمد خلاصه. ببینید خلاصه حرفش این است، عرف عام، این عقلا، عرف عام و عقلا چند حالت براشون متصور است. یک حالت این است که طرفین حکم مساویه براشون، یعنی یه خبری داده میشه درباره دین یا غیر دین، دو طرفش مساوی، هازا و تردید و شک، این فرق نمی کنه. یعنی معنای شک و تردید اندل عرف العام با همونی که در کتاب منطق هم بگن یکیه، اونجا هست که رجحانی نیست. پس اگر رجحانی در دو طرف نباشه میشه شک و تردید. اگر رجحان باشه یک طرف، رجحان داشته باشه، این رجحان قوی باشه به قدری که اون طرف مخالفش لا یعتناوه، اگر گفتید اسمش چیه؟
علم.
عرف عام به این میگه علم، مثلا زن نمیگه، میگه این علمه. اگر این احتمال در واقع طرف مقابل که رجحان داره، اون طرف مقابلش هم خیلی ضعیف نیست، یعتنابهی، این میشود زن. پس اونجایی که یک طرف رجحان داره اما رجحانش به اون مرتبه این نیست که طرف مقابل لا یعتنابه و یستهجن اینجور نباشه، به این میگن زن. اون وقت طرف مقابلش میشود و که حالا اگه درصد بندیم، مثلا بخوایم کمی بگیم، فرض بگیرید ها مثلا 95% رجحان داره میشه علم، اگر شد مثلا 60% 80% میشود زن، اون 40% مقابل میشود چی؟ میشود وهم. پس هنات وهمون و زنون و علمون و شکون، همین 4 تا اصطلاحی که در اون کتاب منطقه این هم هست، اینجا هستش. در شکش هم هیچ فرق نمی کنه چون برابر 50-50 است، فقط در زن و علمش فرق میکنه. عند اهل المنطق و الفلاسفه و ریاضیین اون 95% هم میگن زن است، باید برسد به جایی که دیگه احتمال خلاف صفر بشه و محال باشه. این فقط فردنجا حاصل بحث ایشون این شد. پس دو تا مطلب شد دیگه، حالا تأمل بفرمایید تا انشالله بازم ادامه میدیم. اون آدرس رو به من بگید، آدرس بهار را جناب آقای نجف آبادی به ما بگید.